یک بارگاهی است که پیام‌های معنویت، پیام‌های به اصطلاح آزادگی از اونجا صادر میشه و اینها میتونه شعارهایی باشه که آینده جهان رو تکون بده.
بله.
و پایه‌های به اصطلاح نظم نوین، نظم جهانی رو متزلزل کنه. به خاطر همون از این
درست.
حرکت عظیم میترسم.
باز هم ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید اگر براتون مقدره. جناب آقای سعادتی امیری از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که خداوند توفیق عنایت کنه اونهایی که توفیق پیدا نکردن در سالهای آتی بتوانند این مسیر رو وارد بشن.
خیلی ممنونم. جناب امیری شما ظاهرا در عراق هستید، بنابراین از هر کسی بهتر لمس میکنید حوادث و حاشیه های راهپیمایی اربعین رو. سوال این هست که در واقعه اربعین چقدر در تأیید و تألیف قلوب ملت ها مثل عراق و سوریه و لبنان و غیره مؤثر بوده که تونسته این جمعیت رو به این میدان بیفرسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه اربعین و این راهپیمایی زمینه ای رو فراهم کرده، تلاش های ممتدی رو در طی سالهای متمادی که حتی ما قائلیم به این که حزب بعث عراق 35 سال تلاش کرده که بتواند با جنگ و درگیری و بیان مواقع دروغ زمینه اختلاف بین دو ملت رو به اوج برسانه. اما به محض این که صدام سقوط میکند یا در زمان صدام وقتی که من خودم عازم کربلا شدم و دیدم مردم عراق به محض اینکه ایرانی ها رو میدیدند هلهله میکردند و شروع میکردند به خوشحالی که اینها این سفر رو انجام دادن، راه باز شد، ارتباطات برقرار شد.
یعنی حتی خصومت ها هم فراموش شد.
بله.
یعنی حتی خصومت ها هم که متعلق به دوران 8 سال دفاع مقدس بود فراموش شد.
بله، حتی علارغم تحمیل 8 سال جنگ تحمیلی در برای دو ملت و کشته شدن خیلی از اونهای طرفین، این مشکل رو ایجاد نکرد که بتوان بین اونها خصومت و درگیری و دشمنی فراهم بکنه، بلکه اینها دوستی های خوبی رو بین دو ملت مستحکم برقرار بود، ولی علی‌رغم تمام توطئه‌های دشمن نتوانستن این کار رو انجام بدن. من امسال توفیق حاصل شد مسیر راهپیمایی خودم رو از بغداد به سمت کربلا آمدم. تو این مسیر ایرانی ها معمولا کمترن.
چقدر کیلومتر؟ چند کیلومتر آیه؟ از بغداد تا کربلا چند کیلومتر؟
از خود بغداد اگه بخوایم بیاییم 110 کیلومتره، ولی ما چون 10 کیلومتر بیرون بغداد اومدیم شروع به راهپیمایی کردیم حدود 100 کیلومتر بوده.
بله.
و این مسیر پذیرایی ها مفصل، یعنی ما شاید مثلا بگیم که در موکب هایی که ایرانی ها در مسیر نجف کربلا درست میکنن بعضی ها شائبه در وجود کمک های مؤسسات و سازمان ها و امثال هم توش باشه، ولی در اون مسیر واقعا همه از خود متن مردم بود با عشق و علاقه خاصی. به محضی هم که می دیدن ما ایرانی ها تو این مسیر هستیم با التماس سعی می کردن به هر صورتی هست از ما تجلیل و احترام بکنن و سعی بکنن از ما پذیرایی بکنن. و شبها هم به محض این که احساس می کردن غروب شد می‌بردن سر خیابون‌ها با التماس خانواده‌ها رو می‌بردن خونه‌هاشون
پذیرایی می‌کردن
و تو این خونه‌ها امکانات خیلی کم ولی با پذیرایی مفصل که اصلا آدم شرم و خجالت می‌کشید که با توجه به شرایط زندگیشون از این امکانات استفاده بکنه، از این غذا و مسائل پذیرایی که در نظر گرفتن آدم ازش بهره برداری بکنه. این وضعیت عراق هست و وضعیت مردم. امسال یه نکته اساسی دیگری هم که پیش آمد، آمدن توطئه چیدن کشورهای ثلاث که معروفن عربستان و آمریکا و بعضی از دولهای دیگر خلیج فارس، تلاش کردن یه توطئه رو به اسم درخواست اصلاح و درخواست مبارزه با فساد درگیری هایی رو در عراق ایجاد بکنن. در بغداد، در بعضی از شهرها همزمان خیلی جاها این مسائل پیش آمد. اما علارغم همه این حرفا، به محض این که ایرانی ها وارد شدن یا جماعت راهپیمایی های اربعین حرکت هاش رو آغاز کرد، مثل این که آبی بود که بر آتش در کل کشور ریخته شده و هر کجا ما قدم برداشتیم احساس کردیم که مثلا این توطئه ها هیچ کارساز نبوده و مردم مشغول عزاداری و مشغول پذیرایی از ضیوفی هستن که تو این مسیرها راهپیمایی ها شرکت کردن.
بسیار ممنونم جناب امیری، اگه براتون مقدور است پشت خط تشریف داشته باشین خدمتتون میرسیم. خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم مجموعی صحبت‌های جناب آقای عزیزی و آقای جعفرپور و آقای امیری در کنار هم حاوی یک نکات و یک پیام بسیار مهمی است. بسیاری از رسانه‌های غربی، حتی رسانه‌های معاند، یک جا اعتراف کردند که ما نمی‌دانیم مفهوم و واقعیت فرهنگ شهادت طلبی در اسلام چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد. خب جناب آقای جعفرپور،
خدمت
بفرمایید. من عذرخواهی میکنم شما طولانی پشت خط موندید. یک سوال هست و بعد من از حضور جناب عالی مرخص میشم. دستگاه‌های اطلاعاتی غرب، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اسرائیلی‌ها، حتی عربستان و تشکیلات غیره با همه ابعادشون چطور نمیتونن درک واقعی از واقعیات درون جامعه اسلامی مثل راهپیمایی اربعین داشته باشن؟
خدمت شما عرض کنم که مبانی که این به اصطلاح محورهایی که به اصطلاح گروهایی که شما فرمودید بر اساس اون میان تحلیل میکنن، غالبشون به اصطلاح بر مبانی مادی تحلیل به اصطلاح رفتارها بر اساس کنشهای عقلانی معطوف به هدف که معمولا سود محور مادیگرای نمیدونم اینها رو تحلیل میکنن. ولی اگر ما اربعین رو بخوایم تحلیل کنیم، یک کنش عرفانی است معطوف به ارزش که محورهای به اصطلاح اون بر اساس عشق و علاقه‌ای که به امام حسین هست و این شور و حرارتی است که در سالهای مختلف در مثلا چندین قرن در نسلها این چرخیده تا به الان رسیده. طبیعی است که اونها چون با اون دید نگاه میکنن توان تحلیل این رفتارها رو نمیدونن. اگر شما در دوره مثلا حضور صدام در نظر بگیرید، اصلا این وقایعی که الان داره اتفاق افتاده قابل تحلیل نبود. اصلا ما هم نمیتونستیم ببینیم که چه این واقعی ممکنه در این مقطع زمانی صورت بگیره تا اینکه مثلا این سرویس‌ها بتونن چنین چیزایی رو تشخیص بدن. ولی وقتی که فضا عوض شد و صدام رفت، فضای جهانی تغییر کرد، دولت عراق تغییراتی درش انجام شد، گفتمان مقاومت در منطقه مسلط شد، خب فضای اربعین باز شد و این شور و علاقه و عشق و اینها بالاخره باز شد که بتونیم به اصطلاح این مسلمانان از سراسر دنیا بتونن در این واقعه شرکت کنند و اربعین با تعبیر جدیدش باز تولید بشه. طبیعی است که این سرویس‌ها نمیتونن تشخیص بدن که چون مبانیشون مبانی متفاوتیه و نمیتونن به اصطلاح این چیزا رو حدس بزنن و تحلیل کنند و تحلیلی نسبت به این مسائل داشته باشن، چون میگه اونها مادی محور هستن، نمیدونم مبانیشون به شکلهای دیگه تنظیم میشه. ولی حرکت اربعین یک حرکت شور و عشق آفرین بر اساس مبانی معنویت شکل میگیره و یک حرکتی است که بالاخره 1400 سال تونسته پیام ایثار از خودگذشتگی و پیام هایی که مبانی معنوی دارن رو زنده کنه، که الان هم بر اساس همون داره این حرکت ها شکل بگیره. و اینها توان دیدن چنین صحنه هایی رو ندارن و توان تحلیلشون رو هم ندارن. حتی اون به اصطلاح دانشگاه هاشون هم که میخوان تحلیل کنن چنین وقایع رو، توان تحلیل درستی از این وقایع ندارن و معمولا در تحلیل هاشون اشتباهاتی در مبنای تحلیل پیدا میکنن. و چون اینا اصلا مبنای نصرت الهی رو خیلی خوب درک نمیکنن. تعبیری که حضرت آقا در مورد این اربعین داره بحث نصرت الهی است. که نصرت الهی تونسته این همه آدم رو دور هم جمع کنه و انشاءالله همچنان این مسیر
ادامه
خواهد پیش خواهد.
ممنونم جناب آقای امیری عزیز. من با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم تشکر میکنم.
خداحافظ شما. خدمت شما عرض کنم که در میان همه تنوع و اظهار نظرهایی که در مورد مسئله اربعین صورت گرفته، فضای مجازی و شبکه‌های مختلف اجتماعی هم صاحب نظرهایی هستند. نظرات مردم در این زمینه میتواند راهکار بسیاری از معماها و راهها را برای ما قرار دهد.
از هفته گذشته که جمعیت شرکت کننده در پیاده روی اربعین حسینی لحظه به لحظه افزوده می شد، حجم داده های به اشتراک گذاشته شده از سوی کاربران شبکه های اجتماعی نیز افزوده شد، تا حدی که امروز و دیروز شاهد موج بزرگی از پیام ها و آمار گسترده ای از هشتگ های داغ شده و تصاویر و فیلم های پربازدید این حماسه حسینی بودیم. گروهی از کاربران مدتی است که تجربه شرکت در گرد همایی پیاده روی اربعین با هشتگ خاطرات اربعین به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران عکس سلفی یا همان خیشنداز با جمعی از زوار اهل سنت در مسیر پیاده روی از اربعین را با هشتگ خاطرات اربعین منتشر کرده است. کاربری به نام مسرور خاطره خودش را در این هشتگ اینطور نوشته که در برخی موکب‌های عراقی‌ها عکس شهدای دفاع مقدس را می‌دیدم و برایم بسیار جالب بود. یکی از تصاویر بسیار پربازدید این روزها در شبکه‌های اجتماعی عکس پیاده‌روی اربعین در 100 سال گذشته، عکسی که شاید شما هم دیده باشید. فردی با نام کاربری ثابت قدم نوشته است که عراقی‌ها با زبان فارسی با ما صحبت می‌کنند. کاش من هم بلد بودم به زبان آنها صحبت کنم. یکی از شهروندان لندن با نام سمی فیلمی را از اتوبوس شهری منتشر کرده که روی آن عکسی از بین الحرمین است و نوشته شده است این اجتماع برای چیست؟ این فیلم نیز در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد. مصاحبه با یک کودک دهه 90 که با اسکوتر برقی به راهپیمایی اربعین آمده بود و مصاحبه با مادری همدانی که نوزادش را بین راه و در یکی از بیمارستان‌های مسیر پیاده روی به دنیا آورده بود، از جمله فیلم‌های پربازدید این روزها در شبکه‌های اجتماعی است.
خب جناب آقای امیری، این گزارش که پخش شد، من یه گزارش رو مطالعه می‌کردم، میگه که بررسی‌ها نشون میده که در سه شبکه اجتماعی توییتر، تلگرام و اینستاگرام که بیشترین طرفدار رو در میان کاربران ایرانی داره، بیش از 600 هزار پست با محتوای اربعین منتشر شده که در مجموع نزدیک به 70 میلیون نفر بازدید کننده داشته. تحلیل جناب علی از این اتفاق چه خواهد بود؟
خب تلاش‌های رسانه‌های غربی بایکوت کردن این حماسه عظیم بود.
بله.
اما با به دست گرفتن فضای مجازی توسط مسلمان‌ها مخصوصا شیعیان در سراسر دنیا، این فرصت پیش آمد که این بایکوت رو پاسخگو باشن و این فضا رو بشکنن و زمینه را برای انتشار گزارشات اربعین ولو به صورت ناقص به سراسر جهان منتشر کنند و دیگران رو متوجه حضور صلح‌آمیز مردم در این مناطق بکنند. طوری که گفته شده دولت سعودی مثلا برای تأمین امنیت 2 میلیون زائری که با تمام تشکیلات و تمام مؤسسات تشکیل شده اظهار عجز میکنه، بهانه های عدم افزایش زوار بیت الله حرام رو این انجام این بیان میکنه که ما امکان تأمین امنیت و امکان تأمین قضای و تأمین مکان اینها رو نداریم. در حالی که معجزه اربعین زمینه شد که حدود 20 میلیون حالا یا بیشتر یا کمتر جمعیت در یک زمان واحد در یک محدوده واحد در یک موقعیت واحد طوری برنامه ریزی بشه که مردم نه احساس گرسنگی بکنن، نه احساس تشنگی بکنن، نه کمبود آب باشه، نه کمبود نان باشه و این فضای معنوی رو هم فراهم بکنن، زمینه رو برای حضور بیش از 20 میلیون جمعیت فراهم بکنن. همونطوری که قبلا عرض کردم در مسیرهای دوگانه و یا چندگانه، من چون سالهای گذشته در سالهای 1384-5-6 در عراق حضور داشتن، در اون زمان هم راهپیمایی من یادم هست که درگیری در بغداد بود، من مأموریتی داشتم که بیام نجف، در مسیر از روی پوکه های درگیری بین القاعده، اون موقع هنوز داعش هم ساله هم نبود، القاعده و دیگران با شیعیان داشتن برقرار بود، علی رغم همه این درگیری ها و شلیک های همه جانبه، کودکان در بغل مادر که شاید تازه نوزاد بود، تازه به دنیا اومده بود، 6 ماه 3 ماه 1 ساله با پای برهنه پدر و مادر در مسیر، من با ماشین اون موقع فیلم هایی رو گرفتم ولی به دلیل این که اصلا فکر آینده رو نکردم اونها رو نگه نداشتم، ولی این صحنه ها رو اون زمان هم من دیدم، ولذا این روز به روز داره این فرهنگ حضور راهپیمایی اربعین نه فقط برای شیعیان، اون زمان هم اهل تسنن می آمدن، حتی من دیدم بعضی از ایزدی ها هم در این راهپیمایی شرکت داشتن، الان هم از ادیان مختلف در این راهپیمایی شرکت می کنن، طوری گسترش پیدا کرد که در این راهپیمایی ها از کشورهای مختلف انگلیس، فرانسه، آلمان، آمریکا که سال گذشته 2-3 تا از نماینده‌های سنی آمریکایی هم در این راهپیمایی شرکت داشتن که خود بیانگر نفوذ و ظهور حرکت جدیدی است در این مسیر.
بسیار ممنونم جناب آقای امیری، با شما خداحافظی میکنم و شما را به خدا میسپارم.
خواهش میکنم.
خداحافظ. جناب آقای کاشانی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام بهتون جناب آقای ساجدی، خدمت شما و همه همکاران عزیز و شنوندگان بسیار ارزشمند برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ایام رو دارم.
ارادت دارم، خیلی متشکرم. جناب کاشانی، من صحبت‌های مقام معظم رهبری گوش می‌دادم در مورد اربعین، ایشون یک اصطلاح رسانه نام بردن، از کلمه رسانه اینگونه بیان کردن که اربعین خود به یک رسانه قوی در ابلاغ پیام اسلام به دور از تحریفات این گروه‌ها تبدیل شده. ایشون نظرشون در زمینه چه بوده، چگونه شد که این تعبیر رو به کار بردن؟
ببینید، ما وقتی که به خود حرکت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هم که نگاه میکنیم، میبینیم که خب اون قیامی که حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام داشتن با همه عظمتی که داشت، با تمام اون صحنه های بزرگی که در اون حادثه در اون نیمروز خلق شد، اگر نبود رسانه اهل بیت و همراهی خاندان حضرت ابوعبدالله، خاندان رسالت در این کاروان، این عظمت به هیچ وجه به ما آنچنان که باید نمی رسید و اون درس آموزی که در عالم داشته که تمامی آزادگان جهان الان ادعا در کتابهاشون، در اظهار نظراتشون، اونهایی که توانستن در بخشی از عالم رسم آزادگی رو به جا بیارن و تونستن ملتهای خودشون رو از ستم و ذلت نجات بدن، مثل گاندی، مثلا کسانی که نلسون ماندلا، دیگرانی که بودن حالا در شرق و در غرب عالم، همه اینها اشارهش اینه که ما درسمون از ابو عبدالله گرفتیم. اینا از کجا گرفتن؟ از رسانه‌ای که کربلا داشت، از رسانه‌ای که ابو عبدالله داشت. حالا امروز روح تازه‌ای در عالم دمیده شده با ارسال پیام‌های ابو عبدالله الحسین علیه السلام، با معرفی حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، با معرفی نهضت حضرت ابو عبدالله، با معرفی ابعاد حرکت ابو عبدالله الحسین در قالب راهپیمایی اربعین.
درست.
و این رسانه است الان این جمعیت کثیری که ما در این راهپیمایی بسیار عظیم می‌بینیم، این حضور یک پارچه با شکل‌های مختلفی که افراد در این راهپیمایی راه پیدا می‌کنند، از کشورهای مختلف، در سنین مختلف، در با شرایط مختلف. مثلا وقتی انسان این حرکت رو به نظاره می‌نشینه و بعد این عظمتی که خلق شده رو داره بهش توجه می‌کنه و اون انعکاسی که در عالم پیدا کرده و یارگیری که مرتب اردوگاه حسینی داره از طریق اربعین می‌کنه. یعنی ببینید شما اون این حرکت اربعین در زمان صدام جرم محسوب می‌شده و بسیار شدید برخورد می‌شده باهاش، و بعد از اینکه این مراحل طی شد، بعد از پیروزی انقلاب، بعد از بحث دفاع مقدس عزیزان ما رزمندگان اسلام که اومدن اساس حرکت حسینی رو در دفاع مقدس به نمایش گذاشتن و بعدها تشکیل جبهه مقاومت و بعدها در واقع آزادی عراق، آزادی این شرایط که ارتباطات را باز شدن راه کربلا و این حرکت عظیم راهپیمای اربعین که از چندین سال قبل شروع شد به صورت جدی که مردم در سنتشون در گذشته های دور داشتن، منتها الان دوباره احیا شد. ما می‌بینیم هر سال داره خود اربعین داره برای راهپیمایی یارگیری میکنه و این رسانه تبدیل شده به تقویت نیروهای آزادی که میخوان در واقع در با عزت در این عالم زندگی بکنن و اینها دارن خودشونو پیدا میکنن، در قالب اربعین خودشونو بروز و ظهور میدن و این یک رسانه بسیار با عظمت شده که این حماسه بزرگ خلق.
ممنونم جناب کاشانی پور عزیز، برای شما روزی موفقیت دارم و بدرود.
خدا نگهدار. خدا حافظ. شما
جناب آقای آبدینی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
من هم خدمت شما جناب ساجدی بر شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب آبدینی. با توجه به اینکه از ایتالیا در زمینه مسائل رسانه کار می‌کنید، ارزیابی شما از رسانه‌های مجازی به خصوص رسانه‌های آن سوی آب‌ها که چندان هم روی خوشی معمولاً نشون نمی‌دن چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. رسانه‌های مجازی ما می‌تونیم به دو گروه تقسیم کنیم. یکی رسانه‌هایی که در واقع تلاش میکنن واقعیت ها رو بازتاب بدن و به گونه ای فارغ از نوع امپراتوری رسانه غربی عمل میکنن. دوم رسانه هایی که وابسته به مسلمان ها، آزادی خواهان و کسانی هستن که در راهپیمایی اربعین و پیاده روی اربعین مشارکت دارن. اونهایی که مشارکت دارن که طبعا هر کدامشون یک رسانه مستقل شدن با گذاشتن تصاویر، ویدئوها و پرداختن به موضوعات حواشی پیاده روی اربعین که بسیار بسیار هم گسترده است. یعنی ما الان حداقل 20 میلیون نفری که در اونجا هستن و طی این مدت رفتن، در واقع بخش زیادی از شبکه‌های اجتماعی رو پر کردند. حتی غیر مسلمان هایی که به گونه‌ای به این در واقع اتفاق از یک منظر بشری و از یک منظر بزرگترین اجتماع بشری نگاه میکنن، اینها هم پرداختن، چه شیعیان، چه سنی ها، حتی مسیحیان و حتی برخی از مستندسازهای غربی که آمدن و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. اما متاسفانه ما با یک شگفت‌های تازه‌ای در موضوع اربعین هم از سوی رسانه‌های غربی مواجهیم که یک کتمان از طریق هست. بعضی از اینها سکوت مطلق کردن در برابر این در واقع راهپیمایی و پیاده روی و اجتماع عظیم مردمی. گروه دیگری تحریف کردن، مثلا یک بخشی رو، یک حاشیه ای رو دیدن و یا شنیدن و این رو برجسته سازی کردن. گروه دیگری وقتی که میپردازن به چرایی این موضوع اصلا اشاره نمی‌کنن که اصلا چرا این جمعیت با این عظمت در یک منطقه‌ای که در واقع روی سرب موذاب هست در کمال آرامش و امنیت و آسایش و صلح میرن، به این که چگونه ممکنه هست 20 میلیون نفر برن بدون اینکه دولت‌ها تأثیر تعیین کننده ای داشته باشند. درسته که دولت ها تلاششون بر این هست که مقدمات کار رو فراهم کنن، ولی بخش زیادی از کار یا بخش اعظم کار در اختیار خود مردم هست که در قالب موکب ها، در قالب کمک های مردمی داره صورت میگیره. هرگز این موضوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی قسمت دوم، یعنی اونهایی که نگاهشون به نظام سلطه هست، پرداخته نمیشه. و نکته بعدی هم که هست برچسب‌زنی هست که خب گرچه نمیتواند تأثیر تعیین کننده ای داشته باشه، اما در هر حال بدشون نمیاد که گاهی اوقات یک موضوعی رو مطرح کنن. مثلا ما دیدیم که پیش از برگزاری اربعین حتی در منطقه ما شروع کردن شبکه‌های اجتماعی که عمومشون از طریق رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و تیرانا که مقر گروهک تروریستی منافقین هست، آمدن و یک سری شایعاتی رو پراکندن به این دلیل که میخواستند در واقع مانع از حضور مردم در این پیاده روی بشن. ولی در هر حال اون چیزی که هست، اربعین فی نفس خودش یک رسانه هست.
بله.
و این رسانه بایکوت های خبری و سانسورها رو خب در هم نوردید.
خیلی متشکرم جناب آقای عابدی عزیز، استفاده کردیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
ممنونم
از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث بسیار پایه و اصولی رو پی میگیرید. آقایان مهدی عزیزی، رشید جعفرپور، حسن عابدینی، ساداتی امیری و کاشانی پور 5 تن از کارشناسان مسائل سیاسی و رسانه بودند که ما رو در این جمع یاری کردن و راهنمودهای لازم رو ما استفاده کردیم. من به طاق همکارانم ضمن آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام شما را به خدای بزرگ میسپارم و پایان بخش برنامه ما پخش گوشه ای از سخنان مقام معظم رهبری در مورد اربعین هست. با این مسئله بدرود و خداحافظ.
در دنیای پیچیده پر تبلیغاتی که و پر هیاهویی که امروز بر بشریت حاکمه، این حرکت اربعین یک فریاد رساست، یک رسانه بی همتاست، یک رسانه بی همتاست. همچی چیزی وجود نداره دیگه در دنیا. اینکه راه میفتن میلیون ها انسان، نه فقط از یک شهر یا یک کشور، از کشورهای مختلف، نه فقط از یک فرقه اسلامی، فرق مختلف اسلامی و حتی بعضی ادیان غیر اسلامی. این وحدت حسین، شما به درستی گفتید الحسین و یجمع، اونا حقیقتا اینجوره. حسین اجتماع عظیمی رو درست میکنه. این دلها هزاران گام در راه هست، همه حرکت میکنن، همه راه میفتن به سمت اون معدن و سرچشمه معنویت و آزادگی. این رو به رخ دنیای مادی امروز میکشن و این انشاءالله روز به روز بایستی حرکت بیشتری بکنه و گسترش بیشتری پیدا کنه و البته عمق بیشتری هم پیدا کنه.